أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، در بحث فقه درس خارج ما اصل مسائل را از مبانی تکملت المنهاج می‌خوندیم و توضیحات مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه را بیان می‌کردیم و بعد آرا و نظریات سایر فقها هم یادآور می‌شدیم. در حقیقت بارها یادآور شدیم علت اینکه این گونه بحث را انتخاب کردیم، چون می‌خوام در حقیقت دو تا منهج فقهی که در بین فقها وجود داره، یعنی منهج فقهی آیت الله از ما آقای خویی، شهید ثانی، محقق حلی، یعنی کسانی که پیرو مکتب وثوق سندی هستند، ما نظریات اینها را تطبیق بدیم با فقهایی که پیرو وثوق صدوری هستند، مثل مرحوم امام خمینی. ولذا همزمان با مسائل مبانی تکمله، مسائلی از تحریر الوسیله را هم میخونیم، آرا و نظریات شارحان تحریر الوسیله را هم یادآور میشیم، تا قضیه خوب روشن بشه که دو نگاه در میان فقها به روایات و به مصادر ما وجود داره. به مسئله شش رسیدیم در مبانی تکملت المنهاج. این چاپی که من الان دست منه، چاپ همون موسوعه الامام الخویی هست، شماره 41 میشه، جلد 41، لذا صفحاتش فرق میکنه. در این چاپ صفحه 12 هست. مرحوم آیت الله خویی در متن می نویسن: هل یکون تعیین القاضی بید المدعی او بیده و المدعا علیه معا؟ آیا تعیین قاضی به دست مدعی است یا به دست مدعی و مدعاله؟ هر دو باید دخالت کنن، درش تفصیل باید بدیم. فانکان القاضی، قاضی التحکیم، این منصوب میخونیم چون خبر بری کانه، و منصوب منقوص وقتی که منصوب باشه یا نسبش ظاهر میشه. فانکان القاضی، اینجا رفعش در تقدیره، قاضی التحکیم نسبش ظاهر میشه، فتعیین بیده ما، اگر قاضی تحکیم باشه باید هر دو با هم کنار بیان و یک قاضی را تعیین کنن. و انکان قاضیان منصوبن، فتعیینو بید المدعی، اگر قاضی منصوب باشه از قبل حاکم، از قبل امام علیه السلام، این قاضی باید تعیین به دست مدعی هست. اما ازا تداعیا، وقتی که هر دو مدعی هستن، هر دو هم مدعالی هستن، فالمرجع فی تعیین القاضی عند الاختلاف هو القرعه، در این صورت باید به قرعه مراجعه کرد، چون خود به خود روشنه که میگن قرعه برای کل امر مشکل هست و اینجام که یک امر مشکلی در آمده. ببینید دوستان عزیز، این مسئله شش را در مبانی تکملت المنهاج من جاهای مختلف نگاه کردم، در کتابهای گوناگون ندیدم پیدا کنم، و مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله در کتابی که ما قبلا هم از ایشون نقل کردیم به نام فقه القضا، تقریراتیشون هست به وسیله استاد الشیخ حسین الخشن، که این کتاب چاپ شده در دو مجلد، بحث های فقه القضای مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد حسین فضل الله هست. ایشون در صفحه 189 از جلد اول این مسئله رو مطرح کرده و عنوان بحثش هم اینه: من الذی یعین القاضی، کیه که قاضی رو تعیین میکنه؟ حالا پس بنابراین من کتابهای مختلفی رو نگاه کردم، شاید من نتونستم پیدا کنم این مسئله را، ولی جاهای دیگه، یعنی در منابع دیگر، این کتاب یافت نمیشه. آیت الله از آقای وحید خراسانی هم منهاج الصالحین رو که منتشر کردن، خب همراه منهاج الصالحین اون مبانی، یعنی مسائل در حقیقت، مبانی رو نه، مسائل کتاب منهاج الصالحین رو تکمیل کردن، و اون پنج کتابی را که مرحوم آیت الله خویی
در مبانی تکملت المنهاج بیان کرده، آیت الله از ماهای وحید خراسانی به منهاج و صالحین ملحق کردن. تنها منهاج و صالحینی که دوره کامل فقه را داره دوستان، همین منهاج و صالحین آیت الله از ما آقای وحید خراسانی و الا منهاج و صالحین آقای سیستانی، سایر علما، مرحوم شهید سعد، مرحوم خدا آیت الله از ما آقای حکیم رحمت الله علیه و سایر علما که به این کتاب تعلیق و شرح نوشتن. من الان منهاج الصالحین آیت الله سید صادق روحانی یادم نیست که نه الان دم دست نیست دیگه نگاه کنم که آیا ایشون هم تکمله را آورده یا نه، ولی مرحوم آیت الله آیت الله العظما آقای وحید حفظه الله تعالی اینجا در پایان کتاب منهاج الصالحین خودشون جلد 3 که الان پیش دست من هست نوشتن تکملت منهاج الصالحین فی احکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیان فتاوی سماحت آیت الله العظما از سید ابوالقاسم موسوی خویی مع فتاوی سماحت آیت الله العظما از شیخ حسین الوحید الخراسانی دام ظله. بعد وارد کتاب القضا میشه، مسائل کتاب القضا را ایشون آورده، یعنی بحث های استدلالی را نیاوردن، بحث های فتوایی را آوردن. خب مسئله 6 را هم اتفاقا در اینجا مطرح کردن و مسئله 6 دقیقا در اون تکمله آیت الله العظما آقای وحید همون عرض خدمت شریف باز مسئله 6 در کتاب عرض اون بله در کتاب آقای خویی هست. در جلد 3 منهاج الصالحین آقای وحید با عنوان تکملت و منهاج الصالحین اینطوری نوشتیم: هل یکون تعیین القاضی بید المدعی او بیده و المدعا علی معا فیه تفصیل. تا اینجا که با فتوای آیت الله خویی یکیه. فان کان القاضی قاضی التحکیم، اگر قاضی قاضی تحکیم باشه، فتعیین بیدهما معا، تا اینجا باز درسته. و ان کان قاضیا منصوبا فتعیین بید المدعی، درست شد؟ تا اینجا هر دو مسئله یکی. و اما اذا تداعیا فالمرجع فی تعیین القاضی عند الاختلاف هو القرعه. این فتوایی است که آیت الله از ما آقای وحید خراسانی نوشتن. آقای وحید در مسئله 6 هیچ گونه بحثی نداره و نقدی یا مثلا تغییری در فتوا نداره. البته مسئله 5 را قبلا بررسی کردیم که آقای خویی در قاضی تحکیم اجتهاد را شرط نمیدونه، ولی آقای وحید حفظه الله تعالی مطلقا اجتهاد را در قاضی تحکیم هم حتی شرط میدونن، میگن چه قاضی قاضی منصوب باشه چه قاضی تحکیم باشه اجتهاد شرطه. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید ما به خود کتاب مبانی منهاج الصالحین، مبانی تکملت المنهاج مراجعه میکنیم. مرحوم آیت الله خویی این مسئله را توضیح داده، فرموده اما فرع اول، یعنی در حقیقت این که تعیین قاضی به ید مدعی یا مدعا علیه هست، فیه تفصیلون، اگر قاضی قاضی تحکیم باشه تعیین به ید هما هست. این مطلب اول. میگه دلیلش چیه؟ میگه دلیلش اینه که وقتی که قاضی قاضی تحکیم شد، کی حکم قاضی تحکیم نافذه؟ زمانی که هر دو نفر به او راضی باشن. اگر هر دو نفر به قاضی تحکیم راضی باشن و متخاصمین آمدن او را اختیار کردن و متخاصمین راضی شدن به این که او حکم کنه، خب خود به خود پس دیگه روشن قضیه که باید اینا متخاصمین هستن. اینا گفتن ما یه قاضی خودمون تعیین کنیم، به قاضی دولتی مراجعه نکنیم، به قاضی منصوب معروف شهر مراجعه نکنیم، به مجتهد معروف شهر مراجعه نکنیم، خودمون یه قاضی رو تعیین کنیم. و هر دو راضی شدن. مثلا بحث اختلاف زن و مرده، گفتن آقا میریم پیش فلانی تا ببینیم چی میگه در این قضیه. یا بحث اختلاف یک زمینی هست، میخواد یک کسی مدعیه یکی مدعاله، دوتایی یک نفر سومی را به عنوان حاکم قرار میدن، میرن پیش او. اینجا وقتی که هر دو راضی شدن، هر دو او را اختیار کردن، قطعا حکمش هم نافذه دیگه، شکی نیست. و الا اگر حکم او نافذ نباشه، معناش اینه که اثری نداره. این دلیل آیت الله از ما آقای خویی که انهو یک ادعای معدلیله. میگیم چرا در صورتی که قاضی تحکیم خواسته باشن تعیین کنن، تعیین قاضی تحکیم به دست هر دوی، میگیم آقای این یک ادعای معدلیله در حقیقت، دلیلش در کنارش هست. وقتی که اینها خواسته باشن هر دو با هم کنار بیان و برن پیش یک نفری معینی، خب هر دو باید بگن چشم ما او را قبول داریم. اگر یکی اصرار کنه که من فلانی را قبول دارم، دیگری بگه نه من او را قبول ندارم، خب این که قاضی تحکیم نشد دیگه. تحکیم در جایی است که در حقیقت دو نفر با هم راضی میشن پیش یک قاضی برن و قاضی را که انه او هر دو قبول دارن. اما فرع دوم چیه؟ که اگر قاضی منصوب باشه، مثلا فرض میکنیم قاضی منصوبی است در تهران، مثل مولا علی کنی که الان در تهران به عنوان یک قاضی نافذ در دوره ناصرالدین شاه بوده، اینو میگیم قاضی منصوب من قبل الامام علیه السلام و ائمه هم که من قبل رسول صلی الله علیه و آله و سلم منصوبه. یا الان در شهری که در یک روستایی میبینیم یک حجت الاسلامی که دارای درجه، اگر ما اجتهاد رو شرط نتونیم، همونطور که مرحوم صاحب جواهر معتقده اجتهاد مطلقا شرط نیست، نه اجتهاد کامل نه اجتهاد ناقص، بلکه همینقدر که عارف به مسائل باشه کفایت میکنه، حتی ممکنه عامی باشه، حکم شهر رو بلده. اگر چنانچه قاضی منصوب باشه، اینجا حتما تعیین بیاد آقای مدعیه. و این مطلب هم مشهور بین اصحاب، بلکه ادعای اجماع هم شده. و دلیلش هم اینه که مدعی کسی است که میخواد در واقع ثابت کنه ادعای خودش رو، به هر دلیلی شده، به هر طریقی شده، حرف خودش رو ثابت کنه. پس بنابراین مدعا علیه حق نداره که برای او راه تعیین کنه، برای او طریق تعیین کنه، یا او را منع کنه از این که حق خودش رو ثابت کنه. ببینید مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اینجا این فرمایش رو میفرماد: و اما ثانی، یعنی قاضی اگر قاضی منصوب باشه، فهو المشهور که به دست آقای مدعی بین الاصحاب، بل ادعای علیه الاجماع، بلکه ادعای اجماع شده، و یدل علیه ان المدعی هو الملزم، آقای مدعی الزام کننده هست به اثبات دعواش به ای طریق انشاء و اراد، با هر راهی که از هر راهی که بتونه ثابت کنه حرف خودش را. و لیس للمدعی علی برای مدعا علی ای حق، حقی وجود ندارد در تعیین طریق برای او. نخیر من شما که با هم اختلاف داریم، شما مدعی هستید، میگید مثلا میریم به دادگاه بیرجن، من بگم او رو نه، شما حق ندارید به دادگاه بیرجن برید، باید بریم به دادگاه قاید. ببینید، یا او آقا میگه میریم پیش فلان عالم شهر، مثلا فرض میکنیم مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین آیتی، دیگری که مدعا علیه نه، میگه من شیخ محمد حسین آیتی رو قبول ندارم، بریم پیش آیت الله عارفی. ببینید آقای مدعی حق ندارد که تعیین طریق کنه برای او، او منعه ان اثبات دعواه به طریق خاص، یا اینکه منع کنه او را از اینکه حرف خودش را ثابت کنه با یک طریق خاصی. کما تشیر الی ذلک عده من الآیات، کما اینکه بسیاری از آیات شریفه در این جهت دلالت داره. ببینید نظر آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه، همونطور که مرحوم فضل الله می فرماید در جلد اول فقه الفساد در صفحه 89، نظر مرحوم آیت الله از ما آقای خویی همون آیات شریفه است که کلن در باب قضاوت وارد شده: و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، مثلا نو ایشون از این در آورده که وقتی میخوای حکم کنی بین مردم حکم به عدل کنید، یعنی آقای مدعی قاضی را معین کنه و آقای قاضی هم در حقیقت بره این قضیه را بررسی کنه. مرحوم آیت الله آقای فضل الله سه تا فرع اینجا استخراج کرده که علل قاعده هم سه تا فرع دیگه. الان فرع اول اینه که تعیین قاضی به ید المدعی اگر قاضی تحکیم باشه که به ید هر دوتا هست، این فرع اول. دو، قاضی منصوب باشه به ید المدعیه. بعد اذا تداعیا، اگر هر دو مدعی باشن، هر دو منکر باشن، هو القرآن. سه تا فرع در حقیقت بله معین کرده. یکی این که ما تشخیص میدیم اینجا مدعی وجود داره، منکر وجود داره. ترافع هم پیش قاضی تحکیم رفته، مرحوم آیت الله از ماقای خویی حکم میکنه که تعیین بیده ما هست. دومین فرق اینه که ما اینجا یک مدعی داریم و یک منکر داریم و میرن پیش قاضی منصوب، اینجا تعیین بیده مدعی هم. سومی هم این که هر کدوم از اینها منکر و هر کدوم از اینها مدعی هست، خب باید اینجا قرعه بخوره. این وجهیست که مرحوم آیت الله خویی در مورد این سه تا قضیه فرموده. خب میگیم چرا اگر هر دو مدعی باشن باید قاضی وقتی تعیین بشه قرعه بشه؟ چون دیگه نگاه کنید، ما روایاتی که در باب قرعه وارد شده، مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه متوفای 1245 در کتاب عوائد الایام اینها را جمع کرده. ایشون مدعیست که 32 روایت بر که قرعه دلالت داره و القرعه طول کل امر مشکل. اینم محض ما هم یکی از مصادیق در حقیقت، ببینید یکی از مصادیق. البته توجه داشته باشید دوستان، مرحوم محمد ابن ادریس هلی در کتاب سرائر بحث قرعه را مطلقا منکره و ایشون معتقده که ما روایاتی که دلالت بر قرعه میکنه روایات خبر واحده و حجت نیست، که مورد انتقاد علما قرار گرفته. گفتن آقا روایات قرعه اونقدر زیاده که ما نمیتونیم این روایات را کنار بگذاریم. مثل این که مرحوم سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه استصحاب را منکره، میگه آقا روایتی نداریم که داله بر استصحاب باشه و دلیل عقل را ما قبول نداریم که اهل سنت بهش تمسک کردن. میگیم پس مجموعه اون روایاتی که دلالت بر استصحاب میکنه چیه؟ میگه اونا همه خبر واحده و ما اصل خبر واحد رو هم منکر یعنی قبول نداریم در حقیقت. ببینید دوستان عزیز، خب این مطلبی بود که مرحوم آیت الله از ماقای خویی رحمت الله علیه فرمودن و بزرگان ما هم در جاهای مختلف این مطلب را توضیح دادن. منتها کتابی که الان دم دست منه که فوری به شما اشاره کنم، کتاب فقه القضای مرحوم علامه فضل الله است. ایشون میگه اون آیاتی هم که آقای خویی اشاره داره، ببینید مثلا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خب این آیه که در همین صفحه کتاب مبانی تکملت المنهاج هم ذکر شده، این آیه شریفه از آیاتی است که انه آیت الله خویی میفرماید که ما به این آیه نظر داریم و این حکم را کردیم که قاضی منصوب باید به وسیله مدعی باشه. ببینید من عبارت آی فضل الله را بخونم، میگه که آیاتی که اشاره الیه سید یعنی استاد ما آیت الله خویی و لم یذکرها، اگر مقصودش مثل آیه شریفه باشه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حالا این چطور بر مقصود دلالت میکنه؟ آیه 58 سوره نساء به تقریب، یعنی تقریبش اینه که علی القاضی ان یحکم بالعدل، قاضی واجبه و لازمه که حکم به عدل کنه در قضایا یا آنچنانی که یرفعها الیه المدعی، که مدعی پیش او برده. حالا سواء رضی المنکر بالقاضی او لم یرضه به، میخواد آقای قاضی آقای منکر راضی به او قاضی باشه یا نه. اگر مدعی آورد پیش این آقای قاضی، قاضی باید به عدل حکم کنه. خب این آیه شریفه از نظر بزرگان مورد مناقشه قرار گرفته. ببینید این آیه شریفه را مرحوم فضل الله میگه اصلا در صدد این نیست که قاضی را کی تعیین میکنه. فیرد علیه، نقدی که برای آیت الله خویی وارده چیه دوستان؟ او این است که ان هذه الآیه و امثالها لا دلالت فیها على هذا المعنى، دلالتی نداره که قاضی منصوب باید حتما مدعی تعیین کنه و لیست مسوخه لبیان من یعین القاضی، این برای این نیامده آیه شریفه که بیان کنه کی قاضی رو تعیین کنه. این آیه شریفه در صدد و انما هی مسوغتون لبیان لزوم الحکم بالعقل بالحق، شما باید حکم به حق کنید، به عدل کنید علی القاضی. فلو قدم المدعی دعواه الی قاضی، اگر چنانچه یک آقای مدعی ادعای خودش پیش قاضی بود و کان المنکر رافضاً للترافع الی، ولی منکر گفت نه من او را قبول ندارم، پیش او نباید بری، فلیس فی الآیات ما یدل علی الزام المنکر به قبول ذلک القاضی، ما در آیات شریفه دلیلی نداریم که باید آقای منکر را ملزم کنیم که حتما باید قاضی را بپذیری. پس ببینید دوستان عزیز، این آیات شریفه‌ای که آیت الله از آقای خویی یک کلمه فرمودن که ظهور داره در این که قول مدعی و مدعی باید قاضی رو تعیین کنه، خیلی صراحت در این مطلب ما نداریم دیگه. و به هر حال از ادله لفظیه نمیشه استفاده کرد این مطلب را، ولی بعضی بزرگان از جمله خود مرحوم فضل الله گفته آقا عرف و عادت جریان بر این داره که مدعی در حقیقت دعوای او مقدمه، و اگر مدعی دعوای او مقدمه طبیعتا باید اینطوری باشه که ببینید پیش قاضی برن که او تعیین میکنه. حتی این مطلب اختصاص به اهل شرع نداره، بلکه اختصاص به یک مجتمع و یک مملکت و یک شهر خاص هم نداره، در کل عالم شایعه، در کل امم علی مر زمان این راسخ بوده که چی؟ که نوعاً کسی که آقای منکر را میکشونده و میبرده پیش داد قاضی آقای مدعی بوده، و او وقتی که در حقیقت تعیین میکرده دوستان عزیز این مطلب را، منکرم باید میپذیرفت. و شاید این که در روایات ما نص صریحی نداریم در این قضیه، چون این مطلب از نظر عرف جامعه انسانها خیلی روشنه، لذا اصلا ضرورتی نداره که آقای مدعی با مدعاله یک مشورتی بکنه که حالا میخوام بریم پیش قاضی کدوم یکی رو تو راضی هستی. نه خیلی، مدعی خودش بدون این که آقای مدعاله خبر میشه برن پیش قاضی، و قاضی هم بالاخره یک بازوهای اجرایی داره در حقیقت دوستان عزیز، بازوهای اجرایی داره، او را احضار میکنه. الان شما ملاحظه بفرمایید، به دادگاه مراجعه میکنه، شکایت خودش رو مطرح میکنه، در یک شعبه را میفته این قضیه، بعد اون شعبه نامه مینویسه برای آقای منکر که آقا از دست شما شکایت شده، فلان روز تشریف بیارید. منکر فوری میره اونجا و ادله خودش را بیان میکنه و اون ادله آقای مدعی رو نقض میکنه. بله، ما یک مطلبی داریم که آیا منکر میتونه دوباره این حکم قاضی رو نقض کنه یا نه، این الان یک چیزیه که باید بررسی بشه، ولذا در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران هم هست این قضیه که گاهی آقای منکر راضیه به اون قاضی نیست، مثلا به شعبه دیگه حواله میده، به شعبه دیگه حواله میده، ولی اول وقتی مدعی رفت دیگه در مقابل او میره و حرف خودش رو ادعا میکنه. پس ببینید دوستان عزیز، ما نصی در اینجا نداریم که باید چه کسی اول، در صورتی که مدعی وجود داره و مدعا علیه وجود داره، او حکم را تعیین کنه، اما روال عادی جامعه های انسانی بر این است که آقای مدعی میرفته قاضی را تعیین میکرده، ولذا به همین دلیل هم شاید شارع مقدس نص خاصی را در اینجا بیان نکرده، مثل احکام خیلی از معاملاتی که در اون دوره در جامعه اسلامی بوده و شارع مقدس بر همون حکم جامعه اسلامی تکیه کرده و او را امضا کرده، در حقیقت او را امضا کرده و تایید کرده. ببین این جریانی است که در مورد اون دلیل که مرحوم آیت الله از آقای خویی فرمود و ان کان قاضیا منصوبا فالتعیین بيد المدعی، میگیم آقا ادله لفظیه در اینجا دلالت نداره، اما حالا که ادله لفظیه دلالت نداره، پس نوبت میرسه به سیره بین علما، سیره بین عقلا، سیره متشرعه و سیره عرف و عرف مردم، و عرف مردم اینجا میرن به اون میگن که آقا یعنی در حقیقت آقای مدعی از صفت مچه بیان کننده. اما فرع آخر را که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بیان کرد با این جهت که آقا اینجا از مصادیق قرعه هست و قرعه برای هر امر مشکلیه، اون فرع سوم را
اجازه بدید فرع سوم را من در جلسه بعد عرض کنم. و صلی الله علیه و آله الطیب.